تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
روز بخیر میگیم خدمت شما هموطنان عزیزمون از رادیو اقتصاد و در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه به قید فوریت باشید. ساعت 9.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوزی ساخت به این طوله سنتی رو دریافت کنیم.
برنامه ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو.
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال حل شد. مشکل تاوانی
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام به شما، صبحتون بخیر. دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 خورشیدی، خوش آمدید به برنامه به قید فوریت از رادیو اقتصاد. دومین ماه سال 1403، دو تا 3 داریم، 1403 و 3 اردیبهشت، دو تا 2 داریم، دومین ماه و دومین دوشنبه. ها دوشنبه ای. تبریک میگم امروز رو به همه معماران، چه دانشجوهای معماری، چه کسانی که درسش رو خوندن در این حوزه فعالن، چه کسانی که به صورت سنتی این کار رو انجام میدن. امروز 3 اردیبهشت ما روز معماریه. درود بر شما. امروز مهربونتر، صمیمیتر نسبت به 2 روز گذشته هفته باشید. کار همدیگر رو راه بیاندازید، مراقب همدیگه باشین، راه گشا باشید و ما هم در به قید فوریت حدود 30 دقیقه با شما همراه هستیم. تغییراتی که در برنامه به قید فوریت داریم حتما آشنا شدین، اما اگر برای بار نخست که سری جدید رو میشنوین عرض بکنم، یه بخشی داریم به نام بخش برگ برنده، که برگ برنده هر کسب و کاری اطلاعات و دانش و آگاهی نسبت به اون فعالیت هست و یک پرونده رو به صورت جامع و عمیق بررسی میکنیم، پرونده آقای سجاد دهشیری از استان یزد. سلام زمان پیام کوتاه ما هست 3036-37 کافیه کلمه فوریت رو برای ما ارسال بکنید یا تماس بگیرید با شماره تلفن 22652525. همکارانم صدای شما رو ضبط میکنن. درباره پرونده‌ای که امروز بررسی میکنیم، پرونده کسب و کاری آقای سجاد دهشیری، خیلی توجه بکنین. از اون پرونده‌ایه که اگه شما هم میخواین به صورت جامع و کلی بدونین و یه فعالیتی رو آغاز بکنین در خصوص امور مالیاتی و بیمه، میتونه راهنماتون باشه.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی برگ برنده دست ماست. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
صبحتون بخیر باشه. به قید فوریت رو میشوید و بریم به سراغ بخش برگ برنده. همراه میشیم با جناب آقای ایمان وصولی پور، کارشناس کسب و کار، که امروز هم درباره قراردادهای تجاری نکته ای رو که به عنوان برگ برنده تو کسب و کارتون به شمار میاد برای ما بیان کنن. آقای وصولی پور سلام به شما، روز خوبی رو براتون آرزو مندم.
درود بر شما جناب امینایی، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. بعد از یک جمله مهم که در قراردادها دیروز فرمودین و پریروز هم درباره هم بنیانگذاران فرموده بودین، امروز برای ما چه آماده دارید؟
امروز جناب امینایی یک نکته رو میخوام بگم
بفرمید.
که شاید کسی بهش توجه نکنه و نکرده باشه.
چیه؟
ببینید اصولا وقتی به ما یک قراردادی پیشنهاد می شود، یعنی طرف مقابل ما تمامی جوانب رو بررسی کرده و اون قرارداد برای ایشون دارای منافع 100% هست.
خوب.
یعنی اینجوری ارزیابی کرده که من در این قرارداد سود می کنم. من در این همکاری سود می کنم.
حالا به ما معرفی کرده.
احسن. زمانی که به ما مراجعه میکنن بعضا دیده میشه که میگن وقت کمه، سری جواب بده که آیا قبول میکنی یا نمیکنی. من بحثم در رابطه با این هستش که بررسی یک قرارداد وقتی که به شما پیشنهاد میشه اهمیتش خیلی بیشتر از زمانیه که شما میرید پیشنهاد قرارداد رو به کسی میدید. یعنی احتمال ضرب دیدن شما و احتمال این که شما ضرر کنید در قراردادهایی که به شما پیشنهاد میشود بالاتر از قراردادهایی است که شما پیشنهاد میدهید.
طبیعی هم هست دیگه، آماده چون شده
باشی. نکته بعدی که میخوام بگم اینه که قرارداد به عنوان یکی از ابزار بسیار کارآمد اجتماعی، یعنی من به قرارداد میگم نهاد مقدس اجتماعی. جناب اینه قرارداد چیزی بود که به انسان اجازه داد که تمدن رو تغییر بده. یعنی در کتاب قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو شما مطالعه بفرمایید، اونجا قشنگ اشاره میکنه به اینکه انسان یه جورایی از جنگل و از سمت درخت به داخل شهر نشینی با توافقهایی که با هم کردن تونستن وارد بشن. خب. یعنی تو اون ور رودخونه، من این ور رودخونه، این قسمت مال من، اون قسمت مال تو، منو اذیت نکن، بذار من اینجا ساکن باشم تو اونجا ساکن باش. یعنی قدمت این نهاد اجتماعی خیلی قدیم، خیلی قدیمیه و در این حال یک خطر بسیار بزرگ محسوب میشه. خوش رنگ و لعاب ترین ابزار برای کلاهبرداری قرار داده.
جنبه قانونی به خودش میگیره ولی میبینیم بعدها با تفسرهایی که توش اومده.
تعریف کلاهبرداری چیه؟ بردن مال از کسی با توسل به مانور متغلبانه. این تعریف قانون مجازات از کلاهبرداریه. من میام به شما وانمود میکنم میتونم منافع زیادی بهتون برسونم، شما میای با رضایت به من مالت رو میدی تا بعدن یک انتفاع بیشتری ببری. من میگم آقا اینجا قراره یه ساختمون خیلی شیکی ساخته بشه، بیا اینقدر پول به من بده تا من به شما مثلا اگر الان متری مثلا این میلیون تومنه، بعدن شما میتونی متری این به اضافه این میلیون دیگه بفروشی.
بله.
شما پولت رو با رضایت به من میدی. قرارداد توی کلاهبرداری عنصر رضایت وجود داره و توی قرارداد هم یکی از عناصر اصلا اصول پای اصول یه جورایی پا بر جا بودن قرارداد و اعتبار قرارداد رضایت طرفینه. میخوام بهتون بگم که یعنی اگر شما حواستون نباشه قرارداد یکی از ابزاری هستش که اتفاقا جرم کلاهبرداری برای تغییر رنگ و لعاب و چهره خودش از اون ابزار استفاده
پس بسیار
میکنه.
باید احتیاط بکنیم و احتمال ضربه دیدن و ضرر داشتن توی قراردادهایی که به ما پیشنهاد میشه، هر زمانی که به ما پیشنهادی میشه بیشتر هست، باید بیشتر ما هم دقت.
نظر من به عنوان فردی که نزدیک به 2 دهه هست در حوزه قراردادها دارم کار میکنم
منه.
و تحصیلات حقوق دارم از پایه لیسانس تا تقریبا دکترا، اینه که به شدت بدبینانه قراردادها رو بررسی کنید. جمله‌ای که من در کلاس ها همیشه میگم، بدبینانه قرارداد بررسی کنید و تحلیل بکنید، خوشبینانه اجرا کنید.
بسیار متشکر از شما جناب آقای وصولی پوری گرامی، امید به خدا فردا هم با شما باشیم. بله قطعا اینطور بوده. سپاسگزارم از حضرت عالی، روز خوبی در انتظارتون باشه. به خدا میسپارمتون.
خدا
دیگه وقت بررسی مشکلات تولید کننده ها نیست، وقت حل کردن مشکلاتشونه.
صنعتگر تولید کننده مخازن پلی اتیلن و شیرالات بهداشتی ساختمانی.
من والا کارم کار تولیدیه.
اولش دهنده مقلمو هستم، مقلموی گوشتی.
برنامه به قید فوریت جایی برای رفع موانع تولید و فرصتی برای باز کردن گره از کار کارآفرینان.
تکلیف یه خاطر بگیری مشکلات ایجاد شده بود که الحمدلله رادیو استفاده کمک کرد کار حل شد.
فلفور موانع رو بررسی میکنیم به قید فوریت.
بنده شیریم، مدیر عامل شرکتی که شرکت رو تازگی در واقع تأسیس کردیم. من از یزد تماس میگیرم، یعنی خودم مثلتا یزدی هستم، ولی شرکت رو تو استان البرز و شهر کرج به تحت رسوندم. حالا یه سری مواردی که چون شرکت تازه تأسیس شده خواستم که در جریان قرار بگیرم که بابت مسئله‌ای که مربوط به تأمین اجتماعی میشه، مسئله‌ای که مربوط به در واقع داستان مالیات میشه و اینکه چون من حالا جای دیگه پولی رو داشتم که خواستم تو حساب خود شرکت بیارم، دوستان به من این مشورت رو دادن که چون حالا بحث مالیات داری شما پول رو به انتقال نده در واقع به حساب شرکت. حالا هم تحصیلات میگم، هم اینکه حالا شرکت این معبر ساختمان هستش و برای اینکه فعالیت داشته باشم گفتن که باید شما مجوز فعالیت بگیرید، یعنی صرف اینکه شرکت رو به ثبت رسوندید اینجوری نیست. حالا میخواستم ببینم که من چجوری باید شروع کنم، چه کارهایی رو انجام بدم، چون ابتدای مسیرم هستم. حالا هم بحث مالیاتش، هم بحث تامین اجتماعی، هم بحث حالا مجوزهایی اگه در واقع لازم هستش که بگیرم، باید ببینم که از کجا باید شروع کنم و ابتدای مسیر هستم. خواستم که حالا یه راهنمایی کرده باشم دوستان عزیز، بتونم ارتباط بگیرم و خواستم همه کارام هم قانونی باشه، ببینم که ذهنم چی کار کنم.
شنبه تا چهارشنبه به قید فوریت رو
بشنوید و به دیگران هم معرفی بکنید که ما 9 تا حوالی 9:30 دقیقه صبح به صورت زنده از رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. صدای جناب آقای سجاد دهشیری از استان یزد بود و پرونده بسیار خوبی میشه. همونطور که ابتدای برنامه اشاره کردم، کسانی که یک کسب و کاری رو راه اندازی میکنن همون در بد و امر بتونن آگاه باشن نسبت به مسائل مالیاتی، بحث‌های بیمه، مجوزهایی که لازم هست، کار خودشون رو قانونی پیش میبرن و بعدتر که جلو رفتن دچار مشکل نمیشن. که اگر از روز اول میدونستیم و آگاهی داشتیم، دانشش رو داشتیم که فلان مجوز رو دریافت میکردیم، بهمان بیمه رو رد میکردیم، الان متضرر جریمه و دیر کرد نمیشد. تلاش میکنیم که خود آقای سجاد دهشیری متقاضی هم با ما همراه باشن. تا این لحظه که تلفنشون رو پاسخگو نبودن، یعنی تلفن همراهشون خاموش است، اما به این پرونده رسیدگی میکنیم که بعدتر اگر خود آقای دهشیری روی خط حاضر نشدن ارجاعشون بدم به شنیدن فایل صوتی برنامه. همراه میشیم با مسئول کمیسیون بیمه و مالیات کانون عالی کارفرمای جناب آقای مهدی روحانی که راهنما هستن در این پرونده به ما و جناب آقای دهشیری. درود بر شما جناب آقای روحانی گرامی. آقای روحانی خدمت حضرت علی عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران محترم و همینطور آرزوی بهترین ها برای ملت عزیز ایران.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدیم به صورت زنده با رادیو اقتصاد و برنامه به قید فوریت. هموطنمون جناب آقای دهشیری کسب و کاری رو راه اندازی کردن در حوزه ساختمان هست، ثبت شرکت هم انجام دادن، میخوان از همین بد و امر بدونن مالیات هایی که شامل حالشون میشه و باید نسبت به پرداخت اونها اقدام بکنن، مجوزهایی که لازم داشته باشن تا کارشون به صورت قانونی با رعایت ضوابط قانونی پیش بره چیا هست و بحث بیمه رو هم بهش اشاره داشته باشین جناب آقای روحانی گرامی.
پیرو صحبتایی که این آقای دهشیری داشتن، ایشون گویا تو حوزه ساختمان شرکتی رو تأسیس کردن. در حوزه ساختمان اگر بخوام فعالیت کنن تو بخش پروژه های دولتی قاعدتا یه سری فرایندهایی لازم داره و مهمترین مجوزشون اون رتبه و یا گریدیه که باید از سازمان مدیریت و یا سازمان برنامه بودجه اخذ کنن و خب قاعدتا یه سری حداقلایی لازم داره که باید اونو درخواست بدن و تو فرایند قرار بگیرن. و اگر تو پروژه های بخش خصوصی بخوان کار کنن، قاعدتا تو حوزه نظام مهندسی با قوانینش متفاوته و باید اون فرایند رو طی کنن و به نوعی مجوز رو از این حوزه اخذ کنن. در رابطه با بیمه و مالیات، خب به نظر من یکی از مهمترین چالش های حوزه کارفرمایی اینه که متاسفانه افراد به قوانین آگاهی ندارن. خب خواهشم از ایشون اینه که اولا قوانین دوتا حوزه رو برن مطالعه کنن، هم بحث بیمه رو هم بحث
مالیات
رو. قاعدتا بعد از اینکه ایشون بخوان فعالیتشون رو شروع کنن توی حوزه تامین اجتماعی هم باید برن توی اون منطقه که فرمایششون بوده استان البرز،
شعبه‌ای
که قاعدتا تو منطقه است، برن تشکیل پرونده بدن و هر نوع بحث حقوق و دستمزد و یا هزینه‌هایی که تو بحث حقوقی پرداخت کنن، قاعدتا یه بخشی از این مبلغ بحث تامین اجتماعی شه که باید حتما طبق قوانین حوزه تامین اجتماعی اون مراحلش رو طی کنن که تا در دراز مدت نه برای خودشون نه برای اون پرسنلی که تو مجموعیشون قرار خدماتی رو بدن مشکلی پیش نیاد. تو بحث مالیات هم به همین شکله. تو بحث مالیات هم ایشون مجدد باید برن توی حوزه مالیاتیشون تشکیل پرونده بدن و خب بر اساس قوانین مالیاتی اگر خرید و فروشی داشتن، خدماتی داشتن و فعل و افعال مالی انجام شد، قاعدتا هر سال باید تو اظهارنامه مالیاتیشون توی دفاترشون منعکس بشه و به نوعی بخش مالیاتی خب یه بخشی بخشودگی داره، یه بخشی فرآیندهای خاصی داره که قاعدتا بر مبنای استانداردهای حسابداری اگه کار کنن و به اون قوانین احاطه داشته باشن، نه تو حوزه تامین اجتماعی نه تو حوزه مالیات به مشکل خاصی بر نخواهند خورد. ولی خواهشم از ایشون و تمام شنوندگان اینه اگه قرار فعل و انفعالی، اگه قرار فعالیت مالی داشته باشن، حتما به قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی نگاهی بکنن و تقریبا تو فضای مجازی کتابای مختلف موجوده بتونن مطالعه کنن تا مشکل نخورن. در رابطه با اون موضوع بحث مالی هم که گفتن یه مبلغی رو بیارن شرکت رو بخوان استفاده کنن، قاعدتا اگر با اون فرایند استانداردهای حسابداری اگه کار کنن هیچ اتفاقی نمیفته. به عنوان حالا میگم استاندارداش متفاوته، به چه عنوانی بخوان به شرکت پولو تزریق کنن اگر فرایندش فرایند درستی باشه به مشکلی نخواهن خورد.
بسیار عالی. از همین بحث پایانی، پولی رو که گفته بودن میخوان تزریق بکنن به مجموعه، بعد یعنی منبع این مبلغ مشخص بشه از کجا داره وارد میشه؟ خب به عنوان بنیانگذار این شرکت هستن، مبلغی که از زندگیشون هست رو دارن تزریق میکنن، آیا باید مشخص بشه از کجا بوده؟
الو
علاله آقای روحانی با ما هستین؟
بله
پرسش داشتم از همین مطلب پایانی کلام شما، پولی رو میخوان تزریق بکنن به عنوان فردی که بنیانگذار و مؤسس این شرکت هست، آیا باید مشخص بشه که منبع این پول کجا بوده یا نه مورد دیگه رو اشاره کرده؟ یه مبلغی رو به عنوان بنیانگذار میخوان تزریق بکنن، مانع این امر چیه؟
منبعشون برای شخص خودشون نه، ولی توی شرکت میخوان مبلغ رو تزریق کنن. دقیقاً فرمایش شما، توی داخل شرکت توی اسناد حسابداری باید مشخص باشه، بالفرض از جاری شرکاست، بالفرض از سود پروژه است. قاعدتا اگر اینو ثبت نکنن توی دفاترشون توی اسنادشون، خب بعدها کارشناس مالیاتی که میخواد بررسی کنه، یکی از احتمالاتشو بر این قرار میده که ایشون سود یه پروژه است یا درآمد حاصل از یه خدماتیه، و خب بر اساس اون برداشتی که کارشناس مالیاتی داشته باشه قاعدتا یه درصدی هم مالیات بهشون تعلق میگیره. ولی اگر طبق استانداردها درست ثبت کنن، بالفرض تو حوزه جاری شرکا، بالفرض توی تسهیلات، بالفرض حالا هر عنوانای مختلف، قاعدتاً چیزی بهشون تعلق نمیگیره اگر کارو درست انجام بدن طبق اصول و طبق استانداردها.
از سرمایه شخصی خودشون اگر تزریق بکنن و مشخص باشه اون تراکنش که مثلا این مبلغ توی حسابشون بوده، حالا چون شرکت رو تأسیس کردن دارن تزریق میکنن به شرکت، این کفایت میکنه؟
نه خیر، مشکلی نداره. دقیقاً به ما سرمایه به شرکت تزریق. من خب یکی از فعالیتام حوزه پیمانکاری، من چند سالی هم تو حوزه پیمانکاری دبیر پیمانکارای کشور بودم و عملاً به این حوزه تا بیشتر احاطه دارم، به نوعی مشکلی نداره.
مشکلی نداره
اگر طبق استاندارد ثبت کنن و فرآیند رو طی کنن، قطعاً مشکلی نداره.
و بار نخست بی مشکل و بلا مانع هست یا نه بارهای بعدی هم اگر سرمایه شخصی باشه؟
نه، بارها همین اتفاق بیفته مشکلی نداره.
بسیار
شرط این که میگم هر بار اون فرآیند قانونیش و اون ثبت درست و طبق استاندارد انجام بدن. خب من الان تقریبا 20 و چند سال پیمانکارم، شرکت ساختمانی دارم و تو حوزه‌های مختلفم کار میکنم و بارها پیش اومده بر حسب شرایط جامعه، خب مجبور شدم از حساب شخصی از جاهای مختلف شرکت تغییر کنم و به موقعم مجدد پول از شرکت بردم.
درست. بریم به سراغ دیگر فرمایش شما، بحث مالیاتی که توی صحبت‌های آقای دهشیری هم بود. فرمودین که هم مطالعه داشته باشن چه برای بیمه چه برای همین بحث امور مالیاتی، در همون حوزه و منطقه مالیاتیشون تشکیل پرونده بدن و فعل و انفعالات مالیاتی رو توی اظهارنامه مالیاتی منعکس بکنن. حتما حسابداری رو استخدام کردن یا انجام میدن این کار رو جناب آقای دهشیری، ولی بپرسم ازتون که سالانه باید پرداخت بکنن ایشون که حالا کسب و کارشون به صورت شرکت هست، و اینکه از همون بعد و صرف ثبت شرکت آیا باید پرداخت مالیات داشته باشن یا نه، اولین سوددهی، اولین پروژه‌ای رو که قبول میکنن پیمانکاری رو میپذیرن و بعد از اینکه تسویه میشه و مبلغش رو دریافت میکنن باید تازه اظهارنامه رو تشکیل بدن، و چند وقت یک بار هست برای شرکت های ساختمانی؟
مالیات خب چند تا تو حوزه پیمانکاری چند بخش داره، یه بخشش بحث مالیات بر ارزش افزوده است و یه بخشش بخش مالیات عمل کردی، مالیات حقوق. قاعدتا ایشون بخواد کار اقتصادی انجام بده، اول سال مالیشون که حالا هر تاریخی شروع میشه، معمولش برای اکثر شرکت ها اول سال، یعنی اول یکی یک فروردین تا 29 یا 30 اسفند، معمولا برای بیشتر شرکت ها، ولی خب ایشون میتونه سال مالیشو یه بازه یک سال انتخاب کنه. توی اول سال بر مبنای تاریخی که انتخاب کرده، بالفرض یکی یک اون سال، باید قبل شروع سال چند تا دفتر ببره، دفتر روزانه، دفتر کل، تو بحث ثبت شرکت ها پلم کنه و فعل و انفعال تا آخر سال مالی که یک ساله تو این دفتر ثبت کنه. آخر سال بر مبنای این دفتر باید بره اظهارنامه مالیاتی بده که معمولا اگر اون تا آخر اسفند باشه تا سال بعد، تا حالا تو شخص حقیقی تا آخر خرداد، تو شخص حقوقی تا آخر تیر بازه داره، بره این موارد تو اظهارنامه‌شون بیان کنه و بر مبنای اون اظهارنامه‌ای که ایشون ارائه داده چند ماه بعد از این کارشناسا، یعنی عملا حدوداً اگه اسفند سال مالیشون تموم شه توی مهر یا آبان حدوداً میرن سراغشون، اسناد ازشون مطالبه میکنن و بعد از بررسی از ایشون مطالبه مالیات عمل کردی و مالیات حقوق و بقیه موارد میکنم. ولی تو بحث مالیات به ارزش افزوده قوانین بعضا متغیره، ولی فعلا هر 3 ماه باید اظهار کنن و بر مبنای اظهار خودشون مالیاتشو پرداخت کنن که در نهایت اون اظهاراتشون هم باز آخر سال مالی، یعنی بعد اون 1 سال بررسی میشه که اگر درست باشه که خب قاعدتا مالیات باش کاری نداره، و اگر مغایرتی داشته باشه ما با تفاوتش ازشون اخذ میکنن.
بسیار بحث مالیات رو ازش عبور بکنیم بریم سراغ بحث بیمه. فرمودین هم مطالعه داشته باشن مثل بحث امور مالیاتی و در منطقه‌ای که شرکتشون هست، حالا استان البرز گفتن آقای دهشیری، تشکیل پرونده بدن. همین که به شرکت بیمه بگن که من بدو کارم هست و تأسیس کار، کفایت میکنه و چه مدارکی رو باید ارائه بکنن؟ یه سوالم حالا دارم، شامل آقای دهشیری نمیشه، میخوایم پروندهمون جامع باشه. شرکتی که در یک منطقه هست تغییر حتی استان میده، تغییر منطقه میده، یعنی دیگه اون منطقه‌ای که شرکت بیمه ایشون، واحد بیمه ایشون هست، جابجا میشن، این افراد هم باید چه بکنن؟
قاعدتا بر مبنای محل ثبت شرکت که هر شهرستانی باشه، هر منطقه‌ای باشه، پرونده اصلی هر شرکت توی اون حوزه تشکیل میشه. بالفرض اگر ایشون توی استان البرز، اگر شهرستان کرج هستن یا هر شهرستان دیگه، تو اون شهرستان پرونده اصلی رو تشکیل میدن. اگر فردای روزگار یه پروژه تو هرمزگان، توی خوزستان، تو هر استان دیگه ای داشتن، میتونن تو اون استان دفتر فرعی و یا کارگاه فرعی تشکیل بدن، و یا بر مبنای همون کارگاه ثابت، حالا یه سری قوانین داخلی تامین اجتماعی، هم میتونن توی دفتر مرکزی که محل ثبت این کارهای تامین اجتماعیشون انجام بدن، و هم به عنوان دفتر فرعی توی اون منطقه یا شهرستانی که پروژه جدید دارن میتونن این کار انجام بدن. در رابطه با نحوه تشکیل پرونده
و مدارکی که نیاز هست،
بله،
و مدارکی که نیاز هست رو هم شروع بفرمایید.
ایشون یه دفتر ثابت یه جایی دارن، خب باقبت اون دفتر ثابت تو شروع کار شون باید مدارک اون شرکت رو ارائه بدن که مشخص بشه یه شرکتی من با این مشخصات و با این فعالیت ها دارم تشکیل میدم، دفتر مرکزی هم این آدرسه. بابت خود دفتر مرکزی قاعدتا اگر حقوق بگیری دارن، اگر مدیر عامل حقوق بگیره و یا کارمندی دارن، بابت نگهبانی نیروی خدماتی، یه لیست حقوق باید ارائه بدن که خب فرایند لیست حقوق تو همه مجموعه مشخصه. آخر ماه که تموم شد ایشون یه ماه مهلت داره لیست رو ارائه بده و بر مبنای لیست اظهاری خودشون مبالغ رو پرداخت کنه. و در رابطه با این لیست حقوق، دفتر مرکزی معمولا تامین اجتماعی هر چند ماه دوره‌ای بازدید داره که ببینه عملا اون پرسنل همه لیستشون ارائه شده یا نشده، و شاید بالفرض کسی از قلم افتاده، اونا رو بررسی میکنن. خود این فرایند بازرسی باز نیاز به مطالعه داره که خب افراد باید مطالعه داشته باشن که خدای نکرده مشکلی براشون پیش نیاد، چون یه بازرسی باز یه بازه اعتراض داره. بعد اگر موارد گزارش بازرس اگه اعتراض داشته باشن، باید توی بازه ای حتما اعتراض داشته باشن. غیر از ایشون یه بحث پروژه است. هر روز اگه پروژه عمرانی، حالا چه بخش خصوصی دولتی، قرارداد منعقد کردن، باید یک رونوشتش رو از کارفرما بگیرن، به دفتر اون منطقه‌ای که پروژه توش فعال کارگاه ارائه بدن، و اون کارگاه هم باز یه سری قوانین داره. خب اگه حقوق بگیری بود، حقوق بگیراشون، اگه پیمان بود، خب اونا میگن باز
متفاوت،
متفاوت داره. بله. خب تو هر کدومش فرآیندها فعل انفعالات متفاوته.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای روحانی کوتاه این رو هم فرمایش داشته باشین و پاسخ بدین که زمانی که به بیمه منطقهشون مراجعه میکنن، تشکیل پرونده میدن، یک پروفایلی هم براشون شکل میگیره برای اون شرکت که دیگه بتونن از راه دور توسط حسابدارشون و کسی که مسئول این بخش از امور بیمه این شرکت رو انجام میده، کارهاشون پیش بره و رتق و فتق بشه. بس. درسته؟
بله بله.
بسیار.
الان توی فعل و انفعالات فعلی بعضا نیاز به مراجعه حضوری نداره، چه خود تامین اجتماعی،
حتی بار اول هم نیاز به مراجعه حضوری نداره،
حتی بار اول هم بعضا نیاز به مراجعه حضوری نداره. عملا الان بحث الکترونیک و دیجیتال توی حوزه‌های مختلف، چه تامین اجتماعی چه مالیات، پیاده کردن و معمولا به ندرت پیش میاد، مگر این اختلال. من خودم هم عضو هیئت‌های الاختلافی مالیاتی هم هیئت‌های الاختلافی تامین اجتماعی، خاطری دارم تا حدودی، معمولا کمتر پیش میاد. اگر طبق فرایند قانونی پیش بریم تقریبا میشه همه کارا رو به صورت الکترونیکی پیگیری کرد.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای مهدی روحانی، مسئول کمیسیون بیمه و مالیات کانون عالی کارفرمایی که با ما همراه بودی. به خدا سپارم
کنم انشاءالله که کارفرمایان ما با مطالعه به مشکل کمتری باید بخورن در رابطه با مواردی که توضیح دادم.
ارادتمند، به خدا میسپارم تو به متشکرم که ما رو شنیدین. سامانه پیام کوتاه ما 30,000 36,37 کلمه فوریت رو برامون ارسال بکنید و شماره تلفنمون هم 22 65 25 25 تا فردا 8 صبح. خدا نگهدارتون باشه.